بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این بسال بخونیم، امروز این کتاب من تموم میشه انشالله. تا وقت حالا بخونیم. آخر بار یه چند نکته ای رو عرض خواهم کرد. آیه شریفه 175، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. الاعراب، ما اصبرهم و ما اصبرهم، قیل انما لتعجب. معمولا ما اصبرهم، ما یا ما استفهامی است یا ما موصول است. گاهی هم مثلا یه ماء نافیه، ماء تامه، اینا داریم. اما این ماء تو این آیه ما برای تعجبه. قیل انما لتعجب، ما برای تعجب است. کلتی فی قوله قتل الانسان ما اکفره. مثلا الان ماء تو این آیه قتل الانسان، مرگ بر انسان باد. ما اکفره، چقدر کفران ستیز است، چقدر کفران میکنه. بله، ببین اینجور تعبیرها بعض وقتا به صورت خبره، بعض وقتا به صورت انشائه. مثلا فرض کنید که تو نهج البلاغه می‌فرماید که من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو. من ترک قول لا ادری، هر کی لا ادری یا نمیگه، هر چی بپرسید جواب میده، اصیبت مقاتلو. اینو میشه خبر معنا کنید، میشه انشاء معنا کنید. اگر خبر باشه منش اینه که کسی که لاادری نمیگوید تو هر چیزی اظهار نظر بکنه، آخرش سرش به سنگ میخورد، آخرش شکست میخوره. میشدم اینجوری معنا کنی، کسی که لاادری را ترک نمیکند مرگش باد، که این نفرینه و انشائه. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، یا داره نفرین میکنه اصیبت مقاتلو یعنی مرگش باد، یا اینکه داره خبر میده میگه اصیبت مقاتلو به مقتلش میرسد، یعنی خبره. هر دو جور میشه. اینجا الان انشائه، ما اکفره نه اینجا دیگه استفهام نیست. یعنی استفهام هم که مثلا بعضی تفاسیرم گفتن استفهامیه که نقل داده شده به تعجب. بله اینطوری گفتن. مثلا تو تفسیر بیضاوی نگاه کنید، این عین عبارتشان میگه نقلت من الاستفهام الى تعجب. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، اصیبت برخورد کند مقتلش. حالا یعنی داره نفرین میکنه یا داره خبر میده. ای قد حل محل ما یتعجب منه، یعنی حلول کرده به جای تعجب. و حکیان بعض العرب، عرب ها مثلا یه عربی قال لخصمه، به دشمن خودش گفت که ما اسبرک علی الله، ما اسبر ها چی؟ نه، ما اسبرک علی الله ای ما اسبرک علی عذاب الله، ای ما اسبرک علی عذاب. یکی به یکی ظلم کرد، گفت که خلاصه با خدا چه میکنی؟ با خدا یعنی با عذاب خدا چه میکنی؟ و قیل انه للاستفهام، بعضی هم گفتن که این ماء توی ما اسبره هم، بعضی هم گفتن برای استفهام، علی معنا ایو شیئن اسبره هم علی النار، چه چیزی اینها را صبر داده در برابر آتش خدا. یقالو اسبرت سبوعو ابر رجلو و نهبوهو، اسبرت سبوع یعنی چی؟ یا اسبرت رجل ازا نسبتهو لما یکرهو، یا لما یکره، هنگامی که قرار بدهی اون سبوع را، اون حیوان را یا اون آدم را در برابر یک کاری که کراهت می دارد. پس کلمه سبره که تو آیم بود اسبرهون، یعنی قرار گرفتن در برابر یک ناخوشنودی، این معنای اسبره و ماش، حالا یا ماء تعجب یا ماء استفهام. بله آره هست، ولی خب حالا ظاهرش که این نیه، من اون نگاه کردم. بله قال الحتیعه قلت لها اصبروها دائبا ویحک امثال طریفن قلیلو، قلت لها به او گفتم اصبروها دائبا، خود مجموع بیان معنا کرده، میگه اصبروها یعنی الزموها و ازترروها، وادار میکنم او را، مجبور میکنم او را دائبا. دائبا یعنی دائب هم به معنی خسته، به معنی خوی، به معنی عادت، به معنی صفت. و یه حکه امثال طریفن قلیلو، وای به حال امثال طریف کم پیدا میشه. طریف اسم یه شخصی ها، طریف ابن دفاع، طریف ابن دفاع. الان شاهدینی که الان توی این شعر اسبروها یعنی الزام، اجبار، حالا تو آیه که فما اسبرهم یعنی چه چیزی اجبارشون میکنه بر آتش، یا یه چه چیزی در برابر مکروه قرارشون میدهد، یا اینکه چه چیزی حبسشون میکنه، صبر حبسشون میکنه در برابر آتش. المعنا، معنای آیه، اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، اولئک اشارتون الى من تقدم ذکرهم، اشاره به اون یهودی هایی که ذکر شد. الذین اشتروا الضلاله بالهدى، اینا کسانی هستند که ای استبدلوا الكفر بالنبی صلی الله علیه و آله بالایمان به، بدل گرفتند کفر به پیامبر را به عوض ایمان به پیغمبر، یعنی ایمان به پیغمبر رو دادند، کفر به پیغمبر رو گرفتند. فسارو به منزلت من یشتر سلعته به سمن، مثل کسی که مثلا یه پولی میده یه جنسی میخره. دا و قیل المرادو به زلالت کتمان و امرهی ما علمهم بی، بعضی هم گفتند که این زلالت در اینجا یعنی کتمان نبوت، با اینکه میدانند اون نبوت پیامبر رو. پس زلالت یعنی کتمان نبوت، خدا هم یعنی چی؟ یعنی اظهار نبوت، اظهار نبوت را میدهند و کتمان نبوت را میگیرند. و قیل المراد به زلالت العذاب و بالهدا الثواب، بعضی هم گفتن که نه، اینها کسانی هستند که خریدند عذاب را و ثواب و دادند، عذاب و خریدند. طریق جنت را، راه بهشت را دادند، راه جهنم را خریدند. ای استبدلوا النار بالجنه و قوله والعذاب بالمغفره. این والعذاب بالمغفره یعنی چی؟ قیل انه تأکید لما تقدم. این والعذاب بالمغفره یعنی همون الزلالت بالهدا، یعنی تکرار کرده. خدا یه بار فرموده اشترب و زلالت بالهدا، یه بار فرموده عذاب بالمغفره، تکراره. ان ابی مسلم، آیه ابی مسلم اصفهانی، ایشون اینجوری گفت. و قیل انهم کانوا اشترب العذاب بالمغفره. بعضیا گفتن که اینها کسانی هستند که مغفرت خدا را دادند و عذاب را خریدند. لما عرفوا ما اعد الله لمن عصاه من العذاب. اینا با اینکه میدانستند، علم داشتند که خدا برای معصیت کاران چه عذابی آماده کرده و برای مطیع چه ثوابی آماده کرده، با این حال ثواب دادند و عذاب خریدند. ثم اقاموا علی ما هم علیه من المعصیت مصرین. بعد وایستادند رو همون معصیت، اصرارم داشتند بر همون معصیتشون. ان القاضی، این سومین بار است گفتم این چند بار میاد. به هازا اولا، این کلام قاضی خیلی خوبه. یعنی چی؟ یعنی که معنای آیه رو عام بگیریم. لانه اذا امکن حمل الكلام على زیادت فائدت کان اولا. وقتی که مثلا ببینیم من میشه این آیه رو اینجوری معنا کنم که اینا اظهار نبوت رو دادند، کتمانش رو گرفتند، یا بگویم ایمان به نبوت رو دادند، کفر رو گرفتند. اینجوری معنا کنیم آیه رو بهتره، یا اینکه بگوییم که اصلا هر خوبی را دادن هر بدی را گرفتن، این کلی بودن بهتره دیگه. بله، اما عام بگیریم. خب نه، تأکید به خاطر اینکه دو جمله است، زلالت و هدا، عذاب و مغفرت، اینش تأکیده، اما معناشو عام بگیریم. فکان اشتراؤهم الزلاله، این که میگیم زلالت رو خریدن یعنی چی؟ یعنی یرجع الی عدولهم عن طریق العلم الی طریق الجهل. علم رو دادند، نادانی رو گرفتند، چون اینا میدونستن این پیامبره، این علم رو دادند، بعد گفتن نه ما نمیدونیم، جهل رو گرفتند. و اشتراؤهم العذاب بالمغفره، این که عذاب را خریدند و مغفرت را دادند یعنی چی؟ یعنی یرجو الى عدولهم اما یوجب الجنه الى ما یوجب النار، بهشت را دادند، جهنم را گرفتند. فما اصبرهم على النار، ما اصبرهم على النار فيه اقبالون، چند قول هست. احدها معنیش اینه که یعنی ان معنهم ما اجرعهم على النار، چقدر اینا جرأت دارن بر آتش. ذهب الیه الحسن و قتاده بر رواه علی ابن ابراهیم به اسناده ان ابی عبدالله علیه السلام. علی ابن ابراهیم هم از امام صادق علیه السلام نقل کرده. این یه کار خیلی خوبی، اگر یه وقت کسی بشینه مواردی که مجمع البیان از علی ابن ابراهیم مثل اینجا نقل کرده، چون این تفسیری که الان موجوده به اسم تفسیر علی ابن ابراهیم، این خیلی شک و شبهه داره. یه افرادی مثل آیت الله زنجانی که اینا را اصلا مال علی ابن ابراهیم نمیدونه، یه مال کس دیگه است. بعضی ها میگوین که این مال علی ابن حاتم قزوینی، این کتاب تفسیر قمی علی ابن حاتم قزوینی. بعضی ها میگوین که نه، این مال مثلا ابوالجاروده. بعضی ها میگن که این قاطی شده تفسیر ابوالجارود با تفسیر علی ابن ابراهیم. منم نظرم اینه که اصلا این تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیر آدمای نابیناست. یه 3-4 تا مفسر بودن، نابینا بودند. یه کسی اومده این تفسیر نابیناها رو جمع کرده. ابل جارود نابینا بوده، علی ابن ابراهیم قمی هم نابینا بوده، بعد علی ابن حاتم نابینا بوده، چند تا این نابیناهایی که مفسر بودند. یه کسی اومده این رو همه جمع کرده شده این کتاب. خلاصه حالا این کتاب خیلی تو فقه خیلی ثمره داره، دا تو رجال خیلی خیلی مهمه ها. ای کسی این تفسیر بگه مالکیه، خیلی رجالی توثیق میشن، خیلی تضعیف میشن، آثار اینجوری خیلی زیاد داره دا. اگرم یه شنیدی چه گفتن تفسیر امام صادق علیه السلام، ابل جارود هرچه نقل بکنه از امام باقره، ابل جارود. علی ابن ابراهیم هرچه نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه. و اگر یه وقت گفتن تفسیر امام صادق از امام صادق علیه السلام، 4-5 تا تفسیر موجوده. 3 تا تفسیر امام صادق که اصلا به اسم تفسیر امام صادق چاپ شده هست تو بازارا، تفسیر امام صادق مختلف ها، یکی دوباره اون یکی دیگه یکی دیگه. یه آقای بزرگواری هم توی بیهار هندوستان، اونجا اون آقا یه تفسیر امام صادق چاپ کرده، اونم غیر از این هست. یکی هم این تفسیر علی ابن ابراهیم، یعنی تفسیر علی ابن ابراهیم هر وقت میگه قاله، یعنی قاله صادق علیه السلام. چی؟ بله بله بله، یعنی اینجور جاها رو با سنده، اوناش بی سنده، تفاوتش توی این میشه که این با سند اونا بی سند. نفهمیدم دوباره بفر. این مقصود من این بوده که چون خب به هر حال تفسیر علی ابن ابراهیم دستخوش تغییر شده، افرادی مثل زنجانی که میخوان بگن هیچی این تفسیر مال علی ابن ابراهیم نیست یا اصلا این مال علی ابن حاتمه، اینا رو که آدم جمع بکنه وقت اون در میاده. مثلا فرسانی آیت الله معرفت رضوان الله علیه، آیت الله معرفت میگفت که خب این تفسیر مال علی ابن ابراهیم قمی نیست. استدلال آقای معرفت این بود، میگفت که خب چطور میشه کلینی شاگرد علی ابن ابراهیم، استادم یه تفسیر بنویسه، شاگردم بیاد کافی رو بنویسه، یک بار از علی ابن ابراهیم هیچی نقل نکنه. این استدلال آقای معرفت، چون علی ابن ابراهیم استاد کلینیه دیگه، و چطور میشه کلینی استادش یه تفسیر داشته باشه و کلینی هیچی نقل نکنه؟ جوابشم اینه که من شاید تا حالا 40-50 مورد مفصل ها گاهی یک صفحه‌ای پیدا کردم که کلینی از این همین تفسیر نقل کرده. شاهد میشه که پس کلینی این تفسیر رو دیده و ازش هم نقل کرده. و ثانی قول دوم، ما اسبرهم، یعنی ما اعملهم، ما اعملهم به اعمال اهل نار، چقدر کارای اینا کارای شبیه جهنمی هست. ان مجاهد و هوال مربی و ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق این معنای دوم هم نقل شده. و ثالث ما اسبرهم، یعنی ما ابقاهم علی النار، ما اسبرهم یعنی ما ابقاهم، چی اینا رو بر آتش نگه می‌داره؟ اینی که تو آتش هلاک میشن، نابود میشن. کما یقال، مثلا میگیم ما اسبر فلانن علی الحبس، چی فلانی ها تو زندان نگه می‌داره؟ ان زجاج، زجاج اینو گفته. بر رابع معنای چهارم، ما اسبرهم، ما اسبرهم یعنی چی؟ یعنی ما ادبمهم علی النار، چی اینها را دائما سر آتش نگه می‌دارد؟ ای ما ادبمهم علی عمل اهل نار، چه چیزی اینا رو دائما سر کار جهنمی ها، یعنی دائما دارن گناه میکنن، دائما داره گناه میکنه. کما یقال، مثلا میگیم که ما اشبه سخاءک بهاتم، چه چیزی شبیه کرده سخاوت تو را به هاتم. این چه چیزی استفهامه ولی تعجب مراده ها، این چقدر شبیه هست. ان الکسائی و قطرب و علی هذه الوجوه و ظاهر الکلام التعجب. این چهار تا معنایی که گفتیم، این چهار تا معنا شد، این چهار تا همش داره تعجب. یعنی میگیم چی این سر آتش نگه میداره؟ یعنی تعجب، چرا این آدم اینقدر گناه میکنه؟ یعنی با حالت تعجب. پس آیه در مقام تعجبه و خدا تعجب ندارد. و تعجب لا یجوز علی القدیم سبحانه، خدا که نمیشه چیزی تعجب بکنه. چرا؟ همیشه تعجب مال اینه که آدم یه چیزی بلد نباشه وقت تعجب میکنه. خدا که عالمه که تعجب نداره. لأنه خداوند عالمون به جمیع الاشیاء لا یخفا علیهش، خدا که چیزی برش پنهان نیست. و تعجب انما یکون مما لا یعرف سببه، تعجب اینه که آدم یه چیز سببشو ندونه تعجب میکنه. چرا؟ چیزی که شما میدونید که تعجب نمیکنید، باشه. یعنی اگه شما عمامه یه نفرم دیدی خیلی بزرگیست تعجب کردی، یعنی نمیدونم برای چی این عمامه بین گندگی گذاشتی کلش، نمیشه. خواهی یه سابشون میدونه که تعجب نداره. حالا شما چرا از این میز تعجب نمی کنید؟ چون خود سابشون میدونی این شیشه است و آهنه. اما اگر که یه شیشه دیدی وسط اینجا بین آسمان و زمین بایستاده تعجب میکنه، چون سببش رو نمیدونید. تو هند یه معبدی هست، معبد امریتسر، مثلا یه تابوت بزرگه، کتاب مقدس شد توش بین آسمان و زمین بایستاده وسط تو فضا، این تعجب میکنید چون علت شو نمیدونید برای چی این بایستاده. اما یه چیز علت شو بدونید که دید، یعنی هر کی اینو بینه تعجب میکنه، اما اگه بدونه که این زمینش مغناطیس داره اینو بالا نگرداشته، اون موقع دیگه هیچ تعجبی نداره. جهل دیگه، بله. و خدا جهل نداره، تجربم نداره. خواهم، یعنی نمیدونم که این آدم نباید این کارو میکرد، چرا کرد؟ خواهم میده، یعنی علت این که نمیدونم چرا این آدم میکاره، این آدم نباید این کار میکرد ولی کرد، علتش چیه نمیدونم. تعجب میکنه. حالا اون که خودش میگه، حالا سب کنید، میگه تعجب در خدا معنا نداره. پس خدا برای چی گفته؟ و تعجب جایز نیست بر خدا، چون خدا عالمه به همه چیزه. و تعجب و انما یکون و مما لا یعرف سبب، و تعجب مال چیزی که آدم علتشو ندونه. و ازا ثبت ذلک، وقتی معلوم شد که خدا تعجب ندارد، فالغرض، پس غرض اینها، ان یدل لنا علی ان الکفار حلوا محل من یتعجب منه. خدا تعجب نداره اما میخواد بگوید که شما ببینید ما رو راهنمایی بکنه برای اینکه کفار در یک جایگاهی قرار گرفتن که ازشون تعجب میشود. فهو تعجبون لنا منهم، یعنی در واقع میخواد بگه که شما از این کفار تعجب بکنید. ببخشید، دوباره. نه، اون میخواد بگه که یعنی آدم احمق، خنده تعجب میخواد. حالا یه کسی تعجب نکرده خندید، این معلوم شه آدم احمقیه. اینو میخواد بگیدم. نه نه نفهمید، اما میخواد بگه که وقتی آدم میخند، نه وقتی آدم میخندد که تعجب بکند، وقتی تعجب میکند که نفهمد. اما حال یک کسی بدون تعجب مد خندید، میگیم که آدم دیوانه ایه. اینو میخواد بگیم. بله؟ خواه همین دیگه، خدا همینو میخواد بگه. یعنی خدا نمیخواد بگه من تعجب دارم، میخواد بگه شما مسلمان ها از این کفار باید تعجب بکنی که اینه چه آدم هایی هست. بل خامس، معنای پنجم ما اسبرهم اینه که اصلا تعجب نباشد، استفهام باشد. معنای پنجم ما روی یعنی ابن عباس ان المراد ایو شیئن اسبرهم علی النار. ایو شیئن استفهام ها، یعنی تعجب نیست. چه چیزی اونها را نگه داشته بر آتش؟ ای حبسهم علیها، حبس کرده اونها را بر آتش. فتکون لل استفهام، پس اصلا آیه استفهامه نه تعجب. و یمکن حمل الوجوه الثلاثه المتقدمه على الاستفهام ایزن، ممکنه اون معنای قبلی را هم بر استفهام حمل کنیم. معنای قبلی چهار تا بودا، اما اولیشو کار نداره، دوم و سوم و چهارم داره میگه. بله چی؟ استفهام صرف. بله بله، نه نه نه، همین چه کرده. بله خب، با یمکن حمل الوجوه الثلاثه المتقدمه على الاستفهام ایزن مثل پنجمی. فیکون المعنا، پس معنا اینه ها، ایو شیئن اجرعهم على النار، ایو شیئن اعملهم به اعمال اهل النار، ایو شیئن ابقاهم على النار. بله، اون چهارمی با سومی یکی کرده. و قال الکسایی، کسایی گفته هو استفهامون علا وچه تعجب. یعنی کسایی اومده گفته همین معنای پنجم هم که شما گفتید استفهامه، اینم همون تعجبه. و قال المبر، پس همه شو تعجب. و قال المبرد هازا حسنون، این حرف حرف خوبیه که استفهامش هم در مقام تعجبه. لأنه که توبیخ لهم و تعجیب لنا، یعنی در واقع آیه داره اونها را توبیخ میکنه و میخواد به ما مسلمان ها بگوید تعجب بنمایید از اونها. کما یقالو لمن وقعفی ورطتن، مثلا یک کسی که داره توی ورطه‌ای میفته، توی هلاکتی میفته، میگیم مز ترک الهازا. مز ترک الهازا یعنی چطور شد که تو توی این فلاکت افتادی؟ این او را داریم توبیخ میکنیم و به دیگرانم میگیم تعجب بکنید از کاری. ازا کان غنیان ان تعرض للوقوع فی مثلها، وقتی که او نباید میافتاد تو این جور ورطه‌ای و حالا افتاد. ازا کان غنیان ان تعرض، یعنی نباید تو این ورطه میافتاد. بل مراد به الانکار و تقریع، و مقصود از این که میگیم که مز ترک الهازا معناش اینه ها، یعنی نباید توی اینجا میافتادی و تقریع و الاکتساب سبب الهلاک. تقریع یعنی مثلا فرض کنین مبارزه، جنگ کردن، نمیدونم با زحمت چیزی به دست آوردن، یعنی هم میگیم این کار رو نباید میکردی و چرا با سختی اومدی هلاکت داری به دست میاری. نه نه، اصلی کلمه تقریع مبارزه کردن، شمشیر زدن، یعنی چجوری داری، مثل این که میگیم که داری با سختی زحمت برای خودت ایجاد میکنی، اینه معنیش. و تقریع و الاکتساب سبب الهلاک. و تعجیب الغیر منه، در واقع میخواییم بگیم دیگران از این آقا تعجب بنمایند. و من قال معناه ما اجرعهم علی النار، هر کس که بگوید معنای آیه همون معنای اولی میشه، هر کس اون رو بگوید، فا فَإِنَّهُ اِنْدَهُ مِنَ السَّبْرِ. این ما اسبره به معنی صبر، همون صبر کردن، و صبر به معنی حبس که معنای پنجم بود، که معنای پنجم بود. و من قال ما اجرعهم علی النار فانه عنده من الصبر. ما اسبر از کلمه صبر، که صبرم همون حبس است ای زن. لان بالجرأت یصبر علی شدت. آدمی که جرأت داشته باشه بر سختی هم جرأت پیدا میکند. آیه 176 ذالک بان صد. نه 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 خو همینم خوبه دیگه، خو همینم خوبه دیگه. به هر حال امام خمینی تفسیر قرآن میفرمود، یک بارم نگفت که معنای آیه اینه یا تفسیرش اینه. هر چی گفت یحتمل یحتمل. من که کسی نیستم، ولی به هر حال کلام خداست، کلام خدا رو احتیاط کنید. یادتون باشه من هم اولین جلسه که بس کردیم بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتم دیگه، گفتم ترجمه کنید بگید به نام خداوند رحمان رحیم. تازه همیشم غلطه. اون که به نام خداوند بخشنده مهربان، اون که گفتم 100% غلطه، اون که 100% غلط. وقتی ما یه بسم الله رو بلد نیستیم ترجمه کنیم دیگه بقیه کلام خدا رو. بله، این که امام صادق به ابو حنیفه فرمود ما ورثک الله من الکتاب حرفا، یک کلمه قرآن تو بلد نیستی. حرفا، حرفا نکره در سیاق نفیه دیگه. ما ورثک الله من الکتاب حرفا، یه حرفش هم بلد نیست. دیگه حالا ابو حنیفه که با برحال آدمه. خیلی خوب. اللغتو الاختلاف. ببینید به ان الذين اختلفوا. اختلفوا یعنی چی؟ اختلاف یعنی از ذهاب الی جهت تفرق فی الجهاد، رفتن به صورت متفرق، یکی راست بره یکی چپ بره، دا اینو میگن اختلاف. و اصله من اختلاف طریق، اصلش هم اختلاف طریق. تقول و اختلفنا طریق، اختلفنا طریق یعنی این از این راه رفت و از اون راه. فجاء هذا من هنا و جا از زاکم من هناکم، این از این تر موازون دارم. ثم استعمل فی الاختلاف فی المذاهب. بعد کلمه اختلاف اول مال اختلاف راه بود، ولی فعلا اختلاف مذاهب به کار میره. تشبیهن بالاختلاف فی الطریق، مذاهب را تشبیه میکنیم به طریق. میگیم چجور راه وقتی مختلفه، میگیم مذاهب هم مختلفه، اینو میگیم اختلاف. مثلا میگیم اختلاف شیعه و سنی، یعنی این از یک طریق و از یک طریق دیگر. خب من حیث ان کل واحد منهم الا نقیض ما علیه الاخر من الاعتقاد. این یه اعتقادی داره، اون یه اعتقاد دیگر داره. و اما اختلاف الاجناس، اگر یه وقت شنیده میگن که مثلا کم و کیف و وضع و جهت و اینا، میگیم اختلاف در اختلاف اجناس. اختلاف اجناس یعنی فهوه ما لا یسد و احدهما مسد الاخر فی ما یرجع و الى ذاتهی. یعنی این ذاتش یه چیزی داره که جای اونو نمیگیره و جای اینو نمیگیره. مثلا سواد و بیاض، سیاهی یه چیزه سفیدی یه چیز دیگه است، اینو میگیم اختلاف. بله متضاد. بله خب. و اما کلمه شقاق، لفی شقاق بعید. الشقاق و المشاقه یعنی چی؟ یعنی انحیاز و کل و واحد، انحیاز و کل و واحد، انحیاز و کل واحد ان شق صاحبهی، ممتاز بشه، جدا بشود هر کدام از اختلاف دیگری. لل عداوته یعنی این دشمنی با اون داره، این این بر اون اون بر. و هو طلب و کل واحد من هما ما یشق علی الاخر، این طلب میکنه چیزی که بر او سخته، اونم چیزی طلب میکنه که بر این سخته. لعجل العدابته، این سختی او را میخواد، او سختی اینو میخواد. اینو میگن شقاق. الاعراب، ترکیب. قال الزجاج، زجاج گفته ذالک به ان الله، ذالک مرفوع بالابتدا، یعنی ذالک رو بگوید مبتدا، والخبر محذوف، این به ان الله خبر نیستا، ذالک خبرش محذوفه، ای ذالک الامر، اون همون واقعیت است. و یجوز و برعکس، و یجوز و ان یکون مرفوعن به خبر الابتدا، جایزم هست که ذالک رو بگیم خبر مبتدای محذوف جا به جا برعکس. ای الامر ذالک، الامر مبتدا، ذالک خبرش. این دو تا ترکیب، ترکیب سوم. و یحتمل ان یکون موضع ذالک نسبن، شایدم بگیم ذالک اصلا مرفونی منصوبه، علا تقدیر فعلنا ذالک، یعنی مفعول فعلنا باشه، لأن فی الکلام ما یدل علا فعلنا، این فعلنا فعل و فاعل محذوفه و قرینه حذفش هم توی آیه موجود است. نه همین آیه، ما این کارو باشون کردیم، ما این کارو باشون کردیم که اینا چون در شقاق بعید بودن ما باشون این کارو کردیم. بله، همین شقاق بعیدی که توی آیه هست، این شقاق بعید یعنی این سبب عذابیه که خدا باشو انجام داده، چون شقاق بعید دارن اینها. ما اسبرهم علی النار، المعنا، معنای آیه، ذالک اشارتون الی احد ثلاثه اشیا، ذالک اشاره است به یکی از سه چیز. اولوها ذالک الحکم بالنار، این که ما گفتیم اینا باید برن جهنم، این که باید برن جهنم به خاطر اینه که خدا کتاب به حق نازل کرده سو اینا در شقاقه. ان الحسن، حسن اینا گفته. بسانی ها، معنای دوم، ذالک العذاب، ذالک العذاب و به ان الله. و سالسوها، سالسم این که ذالک الزلال، اون زلالی که تو آیه قبلی مطرح بود. خب این خود ذالک پس سه تا معنا پیدا کرد. و فی تقدیر خبرهی ثلاثه تو وجوهه. خب حالا ذالک آن چی چی است؟ آن چی چی است؟ میگه خبرش هم سه بچه. احدوها ما ذکرناه من قول زجاج، زجاج میگفت که خبرش چی چیه؟ الامر، الان امر است، اون واقع است، اون حقیقت است. اولی اونی که زجاج میگفت یعنی امر. دومی که ان تقدیره ذالک الحکم، آن حکم است که حکم کرده درباره اونها، او حل به من العذاب، یا اون عذابی که بهشو حلول کرده، او ذالک الزلال، اون زلال معلوم به ان الله نزل الكتاب بالحق، ذالک الزلال و معلوم، ذالک مبتدا، زلال مشار الیه ذالک میشه عطف بیان یا بدل، معلوم خبرش، معلوم ذالک الزلال و معلوم به ان الله نزل الكتاب بالحق، زلال اینم آشکاره چون خدا کتاب را به حق نازل کرده، یعنی به ان الله نزل الكتاب تعلیل آشکار بودن گمراهی اونهاست. فحذف، حذف شده اون زلال، اون خبره زلال حذف شده، لدلالت ما تقدم من الکلام علیه، به خاطر آیه قبلی، تو آیه قبلی زلال بود. این زلالی که معلومه، چرا زلال معلومه؟ به دلیل ان الله نزل الکتاب بالحق. خب چرا اون معلومون حذف شده یا زلال حذف شده؟ به دلیل آیه قبلی. و سالس. قول سوم ذالک العذاب لهم، لهم میشه خبر، ذالک العذاب لهم، لهم خبرشه. پس سه قول تو ذالک، سه قولم توی لهم. طبق فرمایش حاج آقام از این شیشتا هیچ کدامو ترجیح نداد. خب به ان الله نزل الکتاب بالحق، این به ان الله و یکون الباء، این باء به ان الله، ما ما بعده به ان الله فی موضع الخبر. بله، ان با اسم خبرش تعبیل به مصدر میره، اون مصدر معول مجرور به این با و اینا فی موضع الخبر. بله، حالا تو ادبیات خوی بسای اینجوری بود که مصدر معول به ان الله نزل کتاب الحق، مصدر معول میشه دیگه به نزول الله الکتاب بالحق. مصدر معول رو میگفتن عرف اشیاء، به وقتی یه چیزی عرف اشیاء باشه او باید بشه مبتدا. حالا چرا ایشون داره اینو میگه فی موضع الخبر؟ این حالا اون قیلهی بود که کفا بالله حسیبا، بالله رو میگفتن که فاعله، با اینکه جار مجرور بود رو میگفتن فاعله، اینم اونجوری میشه. خیلی خوب. و من ذهب الى ان المعنى ذلك الحكم، هر کسی که اونجوری معنا کنه بگه که ذلك الحكم یعنی همون معنای اولا، همون که حسن بصری میگفت، اون که حسن بصری میگفت، هر کسی که میگوید ان المعنى، معنای آیه اینه که ذلك الحكم، هر کسی این را میگوید ذالک الحکم به دلالت ان الله نزل کتاب بلن، این که خدا حکم کرده که اینها بروند جهنم یا خدا حکم کرده که اینها گمراه بشن، به خاطر این است که خدا قرآن را به حق نازل کرده. هر کس اینجوری بگوید فالکلامو علا صورتی، یعنی فالکلامو علا صورتی یعنی دیگه کلام تقدیر چیزی نمیخواد، همین طبق قاعده است، محذوفی نداره. نفهمیدم. خب 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 آره اونش که دیگه واضحه، ایشون فرمود یعنی جار و مجرور که خودش خبر واقع نمیشه که. خب بله، هر وقتم که میگیم جار و مجرور یعنی اون متعلقش دیگه، این که معلومه. فالکلام علی صورت و من ذهب الى ان المعنى، اما هر کس میگوید ذالک العذاب یعنی اون قول دوم، یا ذالک الزلال به ان الله نزل کتاب بالحق یعنی اون قول دوم و سوم، هر کسی اونها رو بگوید ففل کلام محذوف، اون علی صورت ای رو گفتم یعنی چیزی حذف نشده، اما اگر معنای دوم و سوم بگیم یعنی یه چیزی محذوفه. قبلا گفته بودم اون کتاب محذوفات القرآن، محذوفات القرآن و تقدیره، تقدیر آیه اینه ها، ذالک الزلال یا ذالک مثلا عذاب یا فلان، به خاطر اینکه خدا کتاب و نازل کرد و اینا کافر شدن به کتاب پس گمراه شدن، پس عذاب دارند. محذوف کلام اینه ها، فکفرو بهی یعنی خدا کتاب و نازل کرد به حق، اینا کافر شدن، گمراهی به این خاطره، عذاب به این خاطره. بل مراد بالکتاب ها هنا التورات، کتابم یعنی تورات، و قال الجبائی کتاب یعنی قرآن و غیر قرآن، و قال بعضهم المراد بالاول التورات و بالثانی القرآن، دوبار کلمه کتاب تو آیه هست، کتاب اولی تورات، کتاب دوم قرآن. و ان الذين اختلفوا في الكتاب، اونهایی که اختلاف دارن در کتاب، قیل هم الكفار اجمع، و پذیرفتن یعنی کفار همشون. عند اکثر المفسرین، اکثر مفسرین گفتن الذین اختلفوا یعنی همه کفار. اختلفوا فی القرآن علی اقبال، اون کفار اختلاف دارند در قرآن بر چند قول. فمن هم من قاله و کلام السحره، بعضی میگن نعوذ بالله قرآن کلام جادوگر، بعضی میگوین من هم من قال کلام تعلمه، قرآن کتابیه که پیغمبر یاد گرفته. و من هم من قال کلام تقبله، بعضی گفتن این قرآن کتابیه که پیغمبر بافته. و قیل هم اهل الكتاب من الیهود، بعضی ها گفته بودن که ان الذين اختلفوا الكفار اجمع، بعضی گفتن که نه ان الذين اختلفوا یعنی یهودی ها و مسیحی ها شامل دیگران نمیشه. ان سدی، سدی گفته مراد یهود و نصارا است. اختلفوا فی التعبیل و تنزیل من التورات و الانجیل، ان الذين اختلفوا یعنی یهودی ها و مسیحی ها اختلاف دارن در کتاب، یعنی اختلاف دارن در تعویل تورات. نه فرقش رو نیست. عیسی ابن مریم مثلا خودش، خود عیسی حالا بی رحمت الله علیه، بگید که سلام الله علیه، هر روز می اومد توی بیت المقدس، عیسی که جرأت نمی‌کرد که بگه من پیغمبرم، که این میگم پیغمبرم که در جا سرشو می‌بریدند. هر روز می‌فرمود درس تفسیر تورات داریم بیاید. یهودیان می اومدن پای درس تورات، عیسی این آیه رو از تورات می‌خوند که در قدیم، قدیم یعنی تورات، قدیم یعنی تورات، در قدیم به شما گفتن زنا نکنید، تو تورات هست دیگه زنا نکنید. بعد عیسی میگفت که بلی من میگویم زنای چشم نگاه هست، زنای زبان حرف زدن است، زنای دست لمس نامحرم است. درس امروز تمام. حالی که درس تموم شد دعوا شروع شد، یکی میگو عجب قشنگ تفسیر کرد، یکی میگو این چه تفسیری بوده، اصلا داره کتابو خراب میکنه، زنا حرام، زنا معلومه زنا یعنی چی، این که داره میگه نگاه کردن زناست، این داره تعبیل میکنه، تعبیلم تحریفه. دعوا شروع شد. دوباره فردا عیسی میامد یه جور دیگه یه آیه دیگه میخون تفسیر میکرد، همینجور میشد. اینا اما که اینجور نیستیم، مشکل نه، مشکل داریم که میگیم نمیفهمیم، مشکل داریم میگیم نمیفهمیم. اون میگه بله درست، اما همش احتمال بوده. آخر بارم بگید که آیه چی میفهمیم، میگه من چه میدونم. اون میگه که معنای آیه اینه یا معنای آیه اونه، من میگم یحتمل، یحتمل، نگفتم معنا این است، نگفتم معنا اونه. خیلی خوب. بله بله، اما مشکل اونا قرآن تبیان کل شی نیست. یه بار نگفتم خدمتتون، یه بند خدایی یه وقت به علامه طباطبایی میگه که آقا این آیه یعنی چی تبیان کل شی، میفرمود خب یعنی لوح محفوظ کتاب خداست، همه چیزم توش هست، همه چیزم بیان کرده. اون آقا به علامه طباطبایی میگه مثلا قرآن این میز توش هست یا نه، این رودخونه قم توش هست، میگه معلومه که نیست، این تبیان کل شی لوح محفوظ رو میگه نه قرآن. اون آقا میگه پس آقای طباطبایی خود شما تو مقدمه المیزان همینو گفتی، گفتی تبیان لکلشه، یعنی قرآن و قرآن همه چیز داره. علامه خیلی تعجب میکنه، میگه که بابا این حرفا میره تو مصر، الازهر اینا رو میخونن میخندن به ما، این چه حرفیه فلانه هستا. همین مقدمه المیزان نگاه کنید همینه داره، قرآن که تبیان لکلشه نیست، ندیم چاپ شده بود دیگه، دیگه چیه تصدیق کن چاپ شده بود. الان قیمت این میز تو قرآن هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ به حضرت عباس نیست. تو لوح محفوظم هست یا نیست؟ هست. ها؟ نیست، بلی تا چه برسه به اینکه میز صندلی باشه. یعنی چه به نحوه اجمالا کجا تو قرآن گفته است که این شیشه یه اینم چوبیه یه هست؟ این حرفا که تو قرآن نیست. افرادی مثل امام خمینی هم حواسشون بوده به این حرفا، یعنی حتی علامه طباطبایی هم این اشتباه کرده ها، اما امام خمینی حواسش بوده. امام خمینی با فرمود که شما یه وقت مغن لبیب را میگیرید دستو میگید هر چی بخوای تو این کتابه، یه موقع هم المنجده میگیرید دستو میگید هر چی بخوای تو این کتابه. یعنی چی؟ مغنی را گرفتید گفتی هر چی بخوای، یعنی هر چی ادبیات بخوای توش هست. المنجده بگید بگی هر چی بخوای توش هست، یعنی لغت هر چی بخوای توش هست. اما مثلا حالا من هندسه بخوام تو مغنی هست یا تو المنجد؟ هیچ کدوم. پس چرا گفتم هر چی بخوای؟ هر چی بخوای ادبیات اون، هر چی بخوای لغت توی این، درست؟ اگه قرآن گرفتی دستون گفتی هر چی بخوای توی هست، یعنی هدایت هر چی بخوای توش هست، هدایت هر چی بخوای توش هست، هیچی هم کم نیست، غیر هدایت هم هیچی توش نیست. غیر هدایت ها مثلا حساب تو قرآن هست یا هندسه هست یا مثلثات هست، هیچی توش نیست. این درسته که بگوییم همه چیز تو قرآن است، اما همه چیز هدایت. مثل این که میگم همه چیز تو مغنی هست، یعنی همه چیز ادبیات. اینو امام خمینی فرموده. بله بله اون لوح محفوظ. بله. یا اگر میخواید قرآن معنا کنی لارت بن بلا یا بسن من الهدایت، من الهدایت الا فی کتاب. نه دیگه نه دیگه. خیلی خواهد. خیلی خواهد. اختلاف فی تعبیل و تنزیل، تعبیل و تنزیل رو گفتم چجوریه، عیسی چجوری معنا میکرد و گفتم ها من تورات و انجیل، لأنهم حرفوا الکتاب، یهودی و مسیحی ها تورات رو تحریف کردن و کتمو صفت النبی صلی الله علیه و آله کتمان کردن و جهدت الیهود الانجیل و القرآن. یهودی ها انجیل و قرآن رو قبول ندارن، مسیحی ها تورات و انجیل رو قبول دارن، قرآن رو قبول ندارن، مسلمان ها همش رو قبول دارن. اما با خالق غیر از این چجوری تعبیل باید بکنیم؟ بن آره گفت وفات میره، بن هیچ وقت در نمیاد. بن نه اینو اون درسته که به هر حال یعنی یه افرادی از همین قرآن چیزی میفهمند که ما نمیفهمیم. اینو من چند بار عرض کردم، ببینید این که بعضیا الان مثلا این گروه تفسیر حوزه با اینه که از این کتاب زیاد منویسند، هی میگن ائمه علیهم السلام ما را ارجاع دادن به قرآن، شاهدم میارن میگن که زراره اومد به امام صادق گفت سنیا کل سر را میشورن تو وضو، ما با یه مسح به سر بکنیم، اما اونو کل سر رو میشورن. این از کجای قرآن در میاد؟ امام صادق فرمود لمکان الباء، قرآن فرموده ومسحو برؤوس، نه فرموده ومسحو رؤوس، برؤوس فرموده، یعنی از باء تبعیض میفهمیم. بعد میگن که پس خود ائمه ما را ارجاع دادن به چی؟ به قرآن. این جوابش اینه ها، این ادبیاتی که ما خوندیم باء تبعیض نداشت. توی سویتی، تو مغنی جایی باء تبعیض داشتیم یا نداشتیم؟ اصلا باء به معنی تبعیض وجود داره یا نداره؟ وجود نداره. این احادیثی که میگه برید سراغ قرآن، یا میگه از قرآن فهمیده میشه دا، میخواد بگه یعنی فهمیده نمیشه، نه اینکه میشه. باشه دخو، میگم حاجا، میگم تو ادبیات با تبعیض بود. دخو همینه دارم میگم، مسحه با با یا بدون با، مگه تو ادبیات با تبعیض وجود داشت؟ ای بابا دخو، تضمینم شرطش همینه دیگه. تو ادبیات که با تبعیض وجود نداره که. این که مغنی میاد میگه که با 14 تا معنا داره، عوامل جامع المقدمات گفت با 9 تا معنا داره، این معلومه که در مقام استقصائه. مثلا از خود این پیداست که داره استقصا میکنه. بله. و تمام این جور روایات ها، تمام این روایاتی که میگه این مطلب از قرآن فهمیده میشه، میخواد اینو بگه دا. که شما از قرآن اینا نمیفهمید، اینو میخواد بگه، نه اینکه میفهمید. اینا شاهد نفهمیه، نه شاهد بفهمی. اتفاقا این حرفا منیشی نستان. اگه شما بگید ما همه چیز از قرآن میفهمیم و همه چیز قرآن داره، حرف عمرم همین بود، حسبنا کتاب الله. درستش اینه که خدا قرآن کتاب هدایت نازل کرده و نمیفهمیم، پس برید در خونه امام صادق که میفهمه. اصلا درستش همین. و قوله لفی شقاق بعید، یعنی چی؟ ای بعیدن عن الالفت بالاجتماع علی الصواب. اونها در اختلاف بعیدن، یعنی دورن از الفت و اجتماع بر درستی. و قیل بعیدون فی الشقاق، بعیدن در این اختلاف ها، لشهادت کل واحدن علی صاحبهی به زلال. یهودی میگه مسیحی گمراهه، مسیحی میگه یهودی گمراهه. و کلاهما عادلون عن الحق و الصداد، هر دوتام دارن اشتباه میروند. و قیل فی اختلاف شدید فی ما یتصل به احکام تورات و الانجیل، یهودی و مسیحی ها در اختلاف شدیدن در اون چی که مربوط به احکام تورات و انجیله. تورات همش دم از توحید میزنه، انجیل دم از شرک میزنه. اون توحید، این شرک. یا مثلا فرض کنید که تورات، مثلا فرض کنید میگه که شنبه بروید کنیسه، مسیح میگه یک شنبه برید. اختلافای اینجوری دارن با هم. خب این تا اینجا کتاب من جلد اول تموم شد، ولی حالا بعضی کتاب ما هنوز جلد اول تموم نشد. ببینید، حالا خدا رو شکر الحمدلله تا اینجا یه جلد خونه ادامه شو انشالله از فردا. ببینید، اینو قبلاً هم مرز کرده بودم، مجموع البیان خیلی کتاب خوبیه، اینو بخونیمش، خیلی چیز آدم یاد میگیره. آیت الله حسنزاده آمولی، خدا حفظشون کنه، میفرمود که من 10 جلد مجموع البیان را کلمه به کلمه خدمت های شعرانی خوندم. 10 جلد تموم شد، آی شعرانی فرمود یه بار دیگه و دوباره 10 جلد مجموع بیانو کلمه به کلمه خوندیم. آی حسنزاده می شد، آی طلعت جوادی می شد، یعنی اونه که اینقدر عمرشون براشون مهم است و اینقدر خدمت کردند و اینقدر چیز فهمند و هوش و ذکاوت هیچ کدام ما هم به گرد اینا نمیرسه. یعنی اینجوری تازه درس خوندند. آی جوادی آمولی حفظه الله تعالی، یه زمانی مهمترین استاد متبل حوزه آی جوادی آمولی بوده. همه آی طلعت جوادی متبل درس میده، بهتری هست متبل کتاب ادبیات اینقدر قدی. آقای جوادی که متبل اونجوری درس میده، دوبار مجموع البیان خدمت های شعرانی و 10 جلد. خلاصه این اون کسی که مجموع البیان نمیخونه همینجوری خیال میکنند خیلی ها مثلا این تفاصیل رو میفهمند، ولی خیاله. عجیب ترش رو بگم، عجیب ترش اینه که خیلی مواقع ما آیات قرآن رو روخانی اشتباه میخونیم. اینو من مکرر عرض کردم که همین آیات شریفه قرآن گاهی یه آیه رو یه جور مینویسن اما یه جور دیگه باید بخونید. یعنی شما اگه دقیق همین رو درست بخونید تازه اشتباه دارید میخونید. یعنی همین روخانی درست بخونید و اشتباه میخونید. گاهی یه آیه رو یه جور می نویسن ولی یه جور دیگه باید بخونیش. ولی رسم الخط قرآن تعبدیه، نباید دست بهش بزنیم. و کم لهو من نظیر، که من دیدم آقای محترمی کسی روخانی از رو قرآن داره می خونه اشتباه می خونه. یه بار و دوبارم نه ها، الا ماشاءالله زیاد دیدم از رو می خونه اشتباه می خونه. تجوید اینا رو هم نمیگم، ما نمیخوام میگم این تجویدش اشتباه، نه اصلا غلط داره میخونه آیه رو. بله بله، نه اینو مکرر گفتم. مرجع تقلید میبینیم مثلا گاهی مثلا تو نماز میخونن مثلا فرسین الهی حبلی کمال الانقطاع الک، تو نماز خب مثلا اگر که فرسین قرآن بلد بود توی قرآن هست این آیه بئسل اسم الفسوق یا بئسل اسم الفسوق، کدامش درسته؟ این که نمیدونم دعای کومیل را من تنها کسی که دیدم درست میخونه آقای دستقیبه. تنها کسی دیگه هر که دیدم اشتباه میخونه همین دعای کومیل ها. یعنی همین روخانی ها را بعضی وقتا خدای نکرده ما اشتباه میکنیم. بعضی وقتا یخمینی عمر ما تموم شده یه بار قرآن رو درست نخوندیم. همین روخانی ها، حالا تا چه برسه به تفسیر و چه برسه به ترجمه. حالا اینا برای عرض کردم، به هر حال این خوندن اینجور کتاب ها مثل مجموع البیان، تبیان، تفسیر بیضاوی، تفسیر کشاف، اینا بسیار بسیار مهمه. من فقط یه بار این بزرگوار ایشون پیشنهادم کرد، من بازم عمدن چیز نکردم، گفتم آبروریزی میشه بده، عمدن این کار من نکردم. ایشون فرمود که هر آیه ای رو میخونیم ترجمهشو بگو. باز عمدن من این کار رو نکردم. خیلی مواقع ببینم که اگر که بیام بگم باید بگم که فلان ترجمه اینجور، فلان ترجمه اینجور، فلان ترجمه اینجور، به یکیشون درست نیست، خیلی بد میشه. ولی خودم خلاصه باید تلاشمونو بکنی. خواهم حال فعلا اینقدر که معزه میاد دارم فعلا میخونم دیگه، بیشتر از این که من بلد نیستم. ولی حال مرسوم نکه، یعنی به هر حال این کتاب خیلی کتاب ارزشمندیه، واقعا کتاب دقیقیه و خوندن این کمک میکنه به فقه، به اصول، نمیدونم به تاریخ. اون متنها را آدم خوب یاد بگیره و صرف جویی میشه تو عمر. اتلاف عمر نیست، صرف جویی تو عمره. شما اینو که بلد باشیدن یک کتاب تاریخی هم بگیرید دستو فوری یه صفحشو میخونید، اما اینو که بلد نباشید یه صفحشو یه وقت میبینید یه ساعت دو ساعت هی باید فکر بکنید تا آدم بفهمه. اگر که این متن را آدم یاد بگیره، مطمئن باشید تفاسیر دیگر برای آدم ساده میشه. به هر حال خلاصه خوندن این کتاب خیلی کتاب خوبیه و مفیده برای آدم. السلام علیکم.